چیزی نویشم نمیتونم ببینم.
ادامه خاطرات آقای دکتر مجتهدی روز سوم می 1988.
عرض بکنم که عکاسی یاد بگیرم. یک سالن عکاسی مجهز باید بسازم. در منزل تعمیر، رادیوشون خراب بشه، تلویزیونشون خراب بشه، لوله کشی آبشون خراب بشه، اینها رو یاد بگیرن در مدرسه. و این فکر جز برنامه تعلیماتی متوسطه نیست، نبود، برای که متوسطه وظیفش معلومات متوسطی است که مورد احتیاجشه، مورد احتیاج جووناست. در 4 سال اول یه معلومات عمومی و در 3 سال آخر معلوماتی تخصصی برای دانشگاه های مختلف. پس بنابراین این معلومات که در حقیقت معلومات تکنیکیه، این معلومات اصولا جز وظایف تعلیماتی مدرسه دبیرستان نیست. به این جهت در برنامه دبیرستان ها یه همچیزی وجود نداره و یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. بنابراین تصمیم گرفتم که بعد از اتمام برنامه، یعنی از 5 ساعت در روز، وقتی شاگرد برنامه‌شون تمام شد، در این کلاس‌ها شرکت کنم. خب در این کلاس‌ها شرکت کنم، این کلاس‌ها کلاس‌های فنی است، محتاج به معلمین فنی بودم. این معلمین فنی هم وزارت فرهنگ نداشت. رفتم پلی وزیر کار، آقای به نظرم آقای موینی نامی بود، به ایشون جریان گفتم.
ابوالقاسم موینی.
بله؟
ابوالقاسم موینی.
بله. خیلی مرد خوبی بود. اتفاقا نمیدونستم پسرش هم پلی من بود. من خودم نمیدونستم. و رفتم پلیشو به ایش گفتم یه همچی فکری دارم. معلم سنکیو بریمش. رفتم پلیشون رو گفتم آقا این چیزا رو یه همچی فکری دارم، آیا از کجا معلم پیدا کنم؟ گفت اتفاقا ما کلاس داریم و کلاس های متعددی داریم و بیکارهای بیرون رو جمع میکنیم، اینجا به اینا این تکنیک ها رو یاد میدیم، اینا تکنیسیان بشن که گرفتاری های مردم رو نجات بدن. بنابراین از اون معلمین ما برای شما به قدر احتیاجتون میفرستیم. من گفتم که خواهش بکنم، خیلی تشکر میکنم که میفرستید و حق و تدریس هم به اینا خواهم داد. گفت نه، حق و تدریس من وزارت کار میپردازه، حق و تدریس شما که این اصلا جز وظایف دبیرستان نبوده این کار رو دارید میکنید، این کمک وزارت کار خواهد کرد و حق و تدریس خواهد پرداخت. ایشون برای من معلم فرستادن و من اعلان کردم تو دبیرستان، داوطلب فوق‌العاده زیاد. خب دافت چی کار کنم؟ هر کلاسی هم هست، معتقد بودم که 20 نفر بیشتر نباشه، 20 نفر بیشتر نباشه تا معلم بتونه کارش انجام بده. و داوطلب خیلی زیاد بود. گفتم اول از کلاس ششم شروع میکنم، برای که ششم 6 ماه دیگه میره، ششم پنجم بازم 1 سال وقت داره، از کلاس ششم شروع کنم. گفتم خب از کلاس ششم، خب 10 تا ششم داشتم، بین 10 تا ششم خب من اگر هر یک از این کلاس های عکاسی و لوله کشی و نمیدونم فرض بفرمایید که تعمیر رادیو تلویزیون و به تعمیر اتومبیل و نمیدونم اینا کلاسش رو شدم، فرض می 5-6 تا کلاس خواهد بود، 5-6 تا 20 نفر میشه 120 نفر. بین 10 تا کلاس ششم که 600 نفر شاگرد بودن، 650 نفر شاگرد بودن، چطور 120 نفر انتخاب کنم؟ آمدم اعلان کردم کسانی در مرحله اول شرکت می کنن، چون کلاس عکاسی که لازم نیست که 50 ساعت درس داشته باشن، 10 ساعت درس کافی است، بعدم عمل، 10 ساعت هم عمل بکنن، خب این عکاسی یاد گرفته، یا ببخشید تعمیر اتومبیل لازم نیست که سالها طول بکشه و با چندین هفته تمام میشه، و همچنین چیزهای دیگه. گفتم 120 نفر کسانی که غیبت هیچ ندارن و منظم آمدن به مدرسه و اول اینا مقدمن. البته این از این لحاظ بود که بیشتر تشویق کنم که سایرین غیبت میکنن، نه غیبت به عنوان مرض، البته مرض وقتی مریض شدن عذرشون موجهه، ولی تک ساعتی غیبت کردن یعنی فرار کردن از کلاس و مثلا ساعت دوم صبح، ساعت اول بوده شاگرد سر کلاس، ساعت دوم رفته، بعد ساعت سوم مثلا آمده. این اگر یه دستوری پدرش پیش داده، مادرش پیش داده، کاری داشته، بازم اشکال نداره، ولی اگر خود اینه کرده این یک ساعت به جاهایی رفته باشه که نه پدر، نه مادر، نه من راضی باشیم از اینکه این جوان در اون کلاس، در اون جاها بره، این ناراحت کننده است. بهتر اینکه ایشون بدین نه وقتی تنبیه بشن، و تنبیهش اینه که در جزو دسته اول نباشن، دسته دوم، دسته سوم، دسته آخر باشن. کلاس‌ها رو اینجور تقسیم کردیم. اون وقت مورد تشویق آقای برخوردار قرار گرفتم، مورد تشویق این به وسیله آقای مهندس نیازمند، مورد تشویق این کسی که پیکان درست میکرد، اسمش یادم
رفت، محمود خیامی.
بله؟
خیامی.
خیامی. عرض کنم که آقای برخوردار، حاجی برخوردار، وقتی این جریان شنید آمد یک سالن مجهز کرد، حتی کفش چیزی موکت انداخت و وسایل رادیو تلویزیون آورد، قطعات مختلفش آوردن و خلاصه یک سالن تجهیز کرد با پول خودش به طور کامل. آقای خیامی که اصلا نمیشناختمش، ایشون به وسیله آقای مهندس نرزمن اطلاع پیدا کردن، ایشون 4 تا موتور اتومبیل برای من فرستاد، 7-8 تا قفسه لباس فرستاد که بچه ها لباسشون در اونجا دن، و قطعات یدکی مفصل، و همچنین آقایون دیگر در رشته های دیگر به من کمک کردن، این سالن ها مجهز شد و من کلاس ها رو تشکیل دادم. از 2.5 بعد ظهر تا 3.5 یک دسته، از 3.5 تا 4.5 دسته دوم، 4.5 دیگه مرخص می شدم می رسدم برای اینکه درس فرداشون یاد بگیرن. و من از این کارم خیلی نتیجه خوب گرفتم. ایده ای از فارغ التحصیلای دبیرستان البرز، علاوه از این که در دروسشون خیلی موفق بودن و معلمین در اثر زحمات معلمین، نه بنده، من چرخ پنجم دبیرستان بودم در این امر، معلمینشون بودن و که اینا رو هدایت کردن، حالا ایده زیادی فاضل متاسفانه در تمام دنیا داریم و در مملکت ما نیستن. این به من خیلی رنج میده که چرا بایستی افراد مملکتمون نتوانن این فضلای جوان ما رو حضم کنن و اینها بتوانن در مملکت خودمون به وظایفشون انجام بدن، مملکتمون رو ترقی بدن. این یقینی به من رنج میده، ولی من دستم به جایی بند نیست و طاقت میارم. از این گذشته با دیدن اینها که استادان بزرگ، استادان باهوش و با استعداد دانشگاه های دنیا هستن، چه آمریکا، چه اروپا، حتی استرالیا و هستن، کانادا، اینا هستن، افتخار مملکتمون هستن و یکی از یکی بهتر، یکی از یکی به نازنین‌تر. مقصود ارزم اینه که نه تنها دبیرستان البرزی، بلکه دبیرستان‌های دیگر هم از این افراد جوان فضلا تربیت کردن، به فرستادن. اصلا متاسفانه به ممالک خارجی خدمت میکنن. البته من حساسیت فراوانی دارم نسبت به بچه های خودم که از دبیرستان البرز که اسمشو میذارم، اغلب صداشو میکنم البرزیان، و دیدن اینها برای من حقیقتا بگویم مثل یه آمپول های ویتامینی است که در این سن من به من تزریق میشه و من با دیدن اینها در اجتماع اینها وقتی هستم خودم جوان حس میکنم. این کار رو کردم و این ساختمان تمام شد و یک سالن بزرگم در طبقه آخر ساختم که بدون ستون سقفش پریکونترند، یعنی کابل انداخته شده و سقف روی کابل قرار گرفته. این متدی است که شاید در 15 سال اخیر معمول شده. پل‌های می‌سازند روی همین اصل پریکونترند. فرانسوی میگن پریکونترند، نمی‌دونم انگلیسی چی میگن. کابل خیلی ستون‌های پایه‌های خیلی قوی درست می‌کنن، اون وقت این کابل وصل می‌کنن به این پایه‌ها مستحکم، اون وقت مثل تیر آهن منتها کابله. در عرض 20 متر مثلا این سالونی که در طبقه آخر این ساختمان به خصوص هست درست 20 متر عرضشه، 1000 متر مربع هست، 50 متر شرق غرب بشه و 20 متر شمال جنوب بشه، که من در اونجا 600 نفر معذر امتحانم میکردم. ستون وسطش نبود که کسی پشت ستون مخفی بشه و مخفی شده. و این ساختمان تمام شد. اواسط درست شدن این ساختمان بود که آقای مهندس چارسو شیرازی بازم پیدا شد. این دفعه 50,000 تومان یک چک به من داد که مصرف شید و تمام پولش مردم دادن و این ساختمان در دبیرستان البرز ایجاد شد. 5.5 میلیون اینطورا خرج شد روی اون تشویقی که آقای مهندس چارسو شیرازی با دادن یه چک در اون حال عجیب غریب من که از دانشگاه ملی در آمده بودم باعث شد که اینا. تأسفم در اینه که من در این ساختمان هایی در دبیرستان البرز کردم همش یه تابلو روش زدم و پول دهندگان اسامیشون رو اونجا نوشتم. تأسفم در اینه که بعد از استعفای من و آمدن یک جانشین جای من تمام این تابلوها رو کندن و گفتن که این تابلوها اسامی هستن که نباید باشه.
این بعد از 1357
بله بله 1357 این تابلوها نباید باشه، اینا همشون طاغوتی هستن، بنابراین نباید باشه. رئیس این جدید آمده بود دیدن من در منزلم، بهش گفتم چرا این کار کردی؟ من از خاطر پول دهندگان اسمشون اینجا نذاشتم، من از خاطر این تابلوها رو من گذاشتم به خاطر آیندگانه که بدونن، چون اینقدر اینایی که زیر پرچم آمریکا در ایران سینه میزدن، اینقدر به من میامدن میگفتن این ساختمان میستر جانسون پولش داده، اون یکی رو میستر داوید پولش داده، من میخواستم ثابت کنم که ایرانی ها هم افراد خیر فراوانن. به این جهت 22,000 متر ساختمان، 22,000 متر ساختمان در 6 ساختمان من انجام دادم اونجا، تماماً با هدایای مردم و با کمک مهندسین دانشکده فنی که مجاناً به من کمک کردن اونجا، و این ساختمان ها تماماً به طور امانی انجام گرفت و به قیمت خیلی نازلی تمام شد، ولی محکم. مثلا این ساختمان اخیری که با کمک آقای مهندس چارسوق ایجاد شد، من تصور میکنم 500 سال 600 سال دوام پیدا کنه، چون تمامش بتون نرمه با ستونهای خیلی قوی و خیلی عالی. این از نقطه نظر ساختمانی. البته من یه مطلبی رو فراموش کردم عرض کنم راجع به تعلیمات. وقتی که مطلب اینه که من هر سال میدیدم یه ایده از جنبه ساختمان خارج شدیم راجع به دنباله، البته شما میتونید بیره زیر رو کنید، عرض کنم که من هر سال میدیدم که یه ایده از این بچه ها هر سال تجدید میشن سر یه درس بخصوص، یا رفوزه میشن. خیلی در اطراف این فکر کردم، متوجه شدم که یه ایدهشون به علتی که داخلشون، داخل منزلشون، فامیلشون اینها وضع عادی نداشتن، نمیتونستن درسشون رو بخونن، منظم مرتب باشن. ولی یه ایده دیگری به علتی ضعیف بودن که خب خودشون تقصیر داشتن، یا از مدارس دیگری آمده بودن که معلمینشون درس نداده بود، مقدمات نداشتن. من آمدم فکر کردم که خب حالا که کلاس ها با حروف تهجی تقسیم شده، داره تقسیم شده کرده، توی هر کلاسی سه دسته هستن، یه دسته خیلی قوی یعنی پایشو مستحکم، یه دسته متوسط، یه دسته ضعیفی که هر سال تجدید و رفوزه میشن. معلم میره سر کلاس خودش خیلی پایین بیاره، به زبان متوسطین صحبت میکنه، اون اقویا ناراحتن، برای اینکه مطالب قوی تدریس نمیشه. ضعفا هم چیزی نمیفهمن، شاید روزهای اول ببخشید چیزایی بفهمن، ولی وقتی جلو رفت چیزی نمیفهمن. آمدم فکر کردم که بهترین راش اینه که من اینها رو، این جوان ها رو از روی نمراتشون تقسیم کنم به کلاس های متناسب با نمرات. مثلا 12 تا 4 داشتم، 4 و 1 معصرینی اون تو بودن که برجسته ترین نمرات رو داشتن، 4 و 2 یقدی کمتر، 4 و 3 کمتر، 4 و آخری ضعفا بودن. فکر کردم خب تعداد محصلین اگه مساوی باشه بازم این مشکل برقراره که اگر در کلاس ضعیف تعداد جمعیت بنزه کلاس قوی باشه بازم این بچه ها چیزی نخواهن فهمید. حالا یه تقصیر با خودشون بود یا تقصیر با معلمین یا با مدرسه یا با فامیل، اوضاع اینی بود که وضع اون روز بود. من میبایستی اینا رو از این مهلکه نجات بدم. تقصیر با هر کسی از تقصیر عقب مقصر بگردیم، این مال المصالحه که این جوانه فایده نداره برای ایشون. این را فکر کردم، آمدم کلاس های ضعیف رو با 30 نفر شاگرد، 25 نفر شاگرد و کلاس های قوی رو با 55 نفر، متوسط 45 نفر که معلم بتونه برسه. معلم میرفت تو کلاس های قوی، میرفت جلو، مواد بیشتری تدریس میکرد، حتی بیشتر از برنامه هده. من دستور دادم بیشتر از برنامه اینا خوب قوی هستن، برید جلو. متوسطین ره بنزه برنامه وزارت آموزش پرورش زعفار به معلمی از معلمین خواهش کردم که اگر در کلاس زعفا شما رفتید و دیدید که شاگرد مثلا در کلاس چهارم، زعفای کلاس چهارم از برنامه کلاس اول اطلاع نداره، برنامه تون از کلاس اول شروع کنید، ساعت کم میارید، فوق‌العاده برید درس بدید، من حق و تدریس به شما میدم. و هر کسی هم در امتحانات آخر سال که من انجام میدم در کلاس های ضعیف 75% بیشتر قبولی بده در هر درس، حق و تدریسش یک ماه حق و تدریسش پاداش خواهم داد، یعنی عوض 12 ماه حق و تدریس دادن 13 ماه میدم. معلمین بدین نفع تشویق کردم، با بچه ها هم از لحاظ روحی ناراحت نباشن. خودم میرفتم تو این کلاس های ضعیف با اینا صحبت میکردم، گفتم شما بچه های منید، اولاد منید، هر دلیلی که وجود داشته حالا وضع کنیدتون اینه، من بایستی شما رو نجات بدم، نمیدونم چنین چنان. یه قدری این بچه ها رو تقویت میکردم از لحاظ روحی که ناراحت نباشن که چرا اسمشون رو گذاشتیم محصولین کلاس ضعیف، اونی که رو اسمشون گذاشتیم. نتیجه این شد که آخر سال 1-2 سال عده زیادی از این محصولین ضعیف رفتن تو کلاس قوی، عده ای رفتن تو کلاس متوسط، کلاس بالاتر. البته یک عده بسیار قلیلی بازم با همون حالت ضعف باقی موندن که این دلیل گرفتاری های خانوادگی بوده که اون از عده من خارج بود که من بتونم اوضاع خانوادگی این بچه ها رو سرصورت بدم که اینا ناراحت نباشن. از لحاظ مادی چرا؟ من به اینا کمک میکردم، چون 10% محصلین دبیرستان البرز از شبانروزی به دبیرستان مجانی بودن. سالی 100 دست لباس به اینا میدادیم. عرض بکنم که لباس، طرز دادن لباس ها هم به دین نه بود، با حاجی مقدم کارخانه بچه هاش پلی من بودن، تلفن کردم که به این نماینده تو شارزا بگو که کاغذ من میفرستم، من 100 دست لباس میخوام هر سال و پولش دبیرستان میده. یعنی صندوق محصولین بی‌بضاعت یه صندوق خاصی بود، همه اشخاص مختلف می آمدن هدیه میکردن به این صندوق، مربوط به بودجه دبیرستان نبود. عرض کنم که شما دستور بدید به این نماینده تون که کاغذی که من دست پدر یه بچه میدم میاره اونجا، کاغذ از دستش بگیره. بعد روز دیگری پدر با بچهش بیاد اینجا برای اینکه رنگ پارچه را اون بچه انتخاب کنه. ولی مبادا این بچه بفهمه که این لباس دبیرستان البرز میده، بایستی به نمایندتون بسپرید طوری عمل بکنه که این بچه تصور کنه که پدرش داره این هزینه رو میپردازه، نفهمه که دبیرستان البرز از اینش میپردازه. صد دست لباس میدادیم، البته شبان روزی های هم بودن که از اینها، از این آقایون بی بضاعت ها عده زیادی پزشک، عده زیادی قاضی، عده زیادی معلم داریم و حتی یکی رو به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، یکی از دوستانم معاون دانشگاه حقوق بود، آقای دکتر عزیزی که در پاریس در دوره تحصیلی با هم خیلی ارتباط نزدیک داشتیم، ایشون حقوق میخوند، من ماتماتیک ارزگم ریاضی، با هم دوست بودیم. ایشون یه روزی آمدن پدی من گفتن یه شاگرد آوردم وسط برای کلاس اول، گفتم که دیر آوردید، من انتخاب کردم 600 دفعه را انتخاب کردم، طریقه انتخاب منم پدر مادرها انتخاب کردن و از روی معدل نمرات ابتدایی دیرم. گفت آقا شما این، من پدرش آوردم، خودشم آوردم، اینی ببینید بعد هرچی میخواید بگید بگید. به مستقیم گفتم آمد تو، دیدم که دو نفری پدر به مادر، پدر به پسر، اصلا جن پوش لباس حسابی ندارن و وضعشون معلومه که خیلی بیچارن. گفتم عمو تو چی کاره ای؟ گفت من سپور خیابان سپه هستم. آقای دکتر عزیزی ضمن استادی دانشگاه حقوق، آدم فاضلی هم بوده، کارشناس بانک کشاورزی از لحاظ حقوقی، کارشناس بانک کشاورزی بود، بانک کشاورزی در خیابان سپه بود. این مرد هم چیز بود اونجا، خب سفور بود. به این جهت این بچه را آورد. من پرسیدم اسمت چیه؟ گفت که حالا اسمش اینجا نمیگم. اسمش گفت و من فوراً یه یادداشت برداشتم نوشتم به رئیس شبان روزی آقای موسوی ماکویی، این آقا رو در شبان روزی به طور مجانن بپذیرید. کاغذ دادم دست دکتر عزیزی، دکتر عزیزی گفت آقا من روزانه خواستم، تو گفتی نمیپذیرم، حالا نوشتید در شبان روزی این برای مجانن تحصیل کنه، این برای من عجیب غریبه. گفتم آقای دکتر این مردی که شما آوردید لابد 3-4 تا بچه داره، لابد یه اتاق بیشتر نداره، قصد شما آوردن از این بچه به دبیرستان البرز در کلاس اول اسم نوشتن برای قصد تحصیل کردنه. خب این برای تحصیلش شب نباید مطالعه کنه، درسش رو یاد بگیره، با اون بچه ها، با اون اجتماع در اون اتاق یه سپور چی جوری میتونه درسش یاد بگیره؟ من مزدی آید من نمیشه، مزدی که من انتظار دارم موفقیت این بچه هست، یه شخصیتی بشه. به این جهت نوشتم شبان روزی، این بره تو شبان روزی و در شبان روزی تحصیل بکنه، بمانه اونجا و تمام هزینه‌ش هم شبان روزی می‌پردازه و بنابراین مطمئناً موفق خواهد شد.